با درود بسیار خدمت شما، باز هم فرصتی است که در واقع من فقط گوینده نباشم، حداقل پیام های شما را هم بشنویم و بخوانیم. گفتم خیلی پیام داریم، هم شفاهی و هم مکتوب، بهش خواهیم پرداخت. بسیارتون اظهار لطف کرده بودید در رابطه با این سریال در واقع حزب الله که به پایانش رسیدیم. ببخشید، حوثی ها والا به حزب الله داریم میریم که حزب الله را هم به پایان خواهیم رسید و پشت سرش سرپرایز دیگه خواهیم داشت. این کارها منو سر شوق میاره. همکاران عزیزمون کسانی هستن که با جان و دل هر نوع خطری را به جان میخرن در وطن، در ایران، و کارهای ارزنده انجام میدن. ماندگاران، ایران بانو، برای شما خوانده ایم و همینطور این مسلسل ها یا سریال ها که ما در مسلسل که میگم در زبان عربی به اینا میگم مسلسل، چون دنبال هم میاد و ما میگیم سریال، داکومنتری، مستندات، فیلم های مستند، گزارش های مستند. میبینم که بیننده‌های ما از این نوع برنامه خیلی خوششون. ما به مرور گروه و طبقات فکری بینندگانمون رو به دست آوردیم. چه کسایی؟ شما خیلی ساده است، در هر جای جهان چنینه، در همه انگلستان هم هست. یه تلویزیون هست برای سرگرمی، کارش همینه، مسابقه میذاره، رقص میذاره، آواز میذاره، موسیقی، کارش هم سرگرمه، خیلی هم خوبه، مردم هم دوست دارن، استقبال میکنن. بعدم بریم شام بخوریم با هم، نمیدونم بریم ددر، بریم شعر یادت نره، از این کارا که با به میل خیلی جوان هم هست و مردم هست. و فکر میکنم واقعا پایه این کار رو حمید شبخیز گذاشت، همکار قدیمی من که خیلی هم من بهش علاقه دارم، انسان با معرفت و نازنین. و همینطور ایرزا امیر قاسمی اینا بودن که اینترتینمنت رو در معنای تلویزیون های ایرانی شکل بهش داد. بعد طبیعتا تلویزیونی است که تمام کار و زندگیش خبر، ایران اینترنشنال. ما به علت امکانات وسیع، تعداد خبرنگاران و کارکنانش، این امکان رو دارن که 24 ساعته به شما آخر خبر رو دارن. مهمانانی هم دارن، تحلیل میکنن، اونا هم کار خودشون روشن میدونن چی کار میکنن. تلویزیون هم هست مثل بی بی سی که باز اونا هم در یک چارچوب معین برنامه های ویژه، خیلی هم خوبه، بنده خودم خیلی تماشا میکنه و هستن. رادیو فردا، بنظرم رادیو فردا یک کار فوق‌العاده‌ای بود که برحال. اما ما از روز اول برنامه هدفم رو این گذاشتیم که اولا در صدد این نباشیم که هیلی تیراژمون بره میلیاردی بشه، نه، ولی تیراژ گزیده داشته باشه. یه وقتایی که صحبت میکنم با عطای معینی عزیزم به من میگه من میدونم که چه نوع آدم هایی، برای که خود من هم برنامه تو نگاه میکنم با لذت دنبال میکنم، اینه که ما بینندگان ویژه خود رو پیدا کردیم. هر جا هم باشن ما رو تعقیب میکنن، دنبال میکنن. از نوع پیام ها و گفته هاشون میتونید تشخیص بدید. اغلب آدم های تحصیل کرده هستن، اغلب آدم هایی هستن که دل و جانشان برای ایران خانوم میتپه و نگران فردای ایران هست. با سپاس از همشون. اجازه بدید که برنامه امروز رو با یک پیام بسیار مفصل که برای من فرستاده مهران میلانی عزیز و بسیار پیام مهمی است. درود بر اسم بنده. پیشنهادی به فرد و گروه و نهله‌های سیاسی از سلطنت طلب تا مشروطه خواه و از جمهوری خواه تا سوسیالیست فرستاد، از احزاب تک نفره تا شورای گذار و شاهزاده و فرشکد و ایران اینترنشنال و خانم ها چون مسیح علی‌نژاد تا دکتر سیما ثابت و حتی دکتر قاسم شورسد، مطلبم برای یک پارچگی اپوزیسیون های مختلف و بیشمار فقط یک راه میبینم: انتخابات مجازی کنگره ایرانی های نوی مخفف امکان، یا هر نام دیگری چون انتخابات برای دولت موقت در تبعید. این کار فقط ساخت یک سایت و اعلامش توسط رسانه‌های گروهی چون شما و مجازی هزینه دارد. کاندید یا کاندیداها از هر تفکری شرکت می‌کنند و این بار مجازن اینترنتی توسط همه ایرانیان دنیا، چه در خارج و چه در داخل، مجازن رأی می‌گیرند و درصدی یا تعدادی، مثلا 100 یا 200 نفری که بیشترین آرا را به دست آوردن، تشکیل کنگره حقیقی انتقالی یا دولت موقت انتقالی را میدن. اعضا حق عضویت میپردازن و مردم میتوانن با مثلا 10 نفر یا بیشتر را انتخاب کنند. به غیر از شکل حکومت که ماهیت حقوق بشری را تغییر نمیدهد، کنگره میتواند بازوی ذهنی و اجرایی در پیشبرد هدفی یکسان باشد. تأکید میکنم دیگر ناز کشیدن و من خوبم و تو بدی تمام میشود و این مردمند که سازمان را در خارج با رأی خیش انتخاب میکنند. 2 تا 3 ماه زمان تا پایان نظرسنجی و بعد از آن سازمان میتواند حامی و اسپانسر داشته باشد. سازمان ایجاد شده باید نوشتن و در اتحادیه اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا سری و حرفی قدرت. ممنون مهران میلاد. بسیار ممنونم مهران عزیزم، پیشنهاد تو اینن خوندم برای که خودم باش موافقم. یکی دو بار تو این زمینه های تلاش های شد، در این موضوع خودم بودم، به ظاهرم میتونست موفق باشه، بعد دیگه باز ایرادها شروع شد و باز اینکه حالا مطمئن این آقا که مثلا اینقدر رأی آورده درست رأی آورده، از این حرفا دیگه تاسف. ولی بسیار موافقم باهات و حتما من خودم پیگیر این کار خواهم شد. امیدوارم دوستان منم که شنیدن به همین اندازه که میدونم من دلبستم همینقدر شوق نشون بدن، چون بالاخره باید یه جا شروع کنیم دیگه. دوستان من، ما نمیتونیم همجوری بگیم حالا هرچی شد. نه، نمیشه. هرچی شد نمیشه. باید دقت کنیم و روی یک برنامه اصولی، یک نظامی به کار بود. بله، همجوری امسال یک گروه تشکیل میشه، فردا یک گروه دیگه. دلبر جانان من برد در جان من، برد در جان من، دلبر جان. یه پرم شفایی رو بشنم.
الو، من میخواستم صحبت کنم. یه مادر بزرگم، خواستم بگم اینا دویست میلیون چندین هزار نفری که زیر دست اینا، همشون میدونن اینا دارن چه جنایتی میکنن، ولی بردن، خود فروختن، مزدورن، اینا بردبار، گوسفندوار دارن اطاعت از یک آدمی که هیچی نمیدونه. چطور اینا نمیفهمن که در اختیار کیه؟ نمیفهمن که کدوم حرف این درسته، کدوم عملش درسته؟ همینطور گوسفندوار دارن اطاعت از اینا میکنن. همین اینا باید بلندشن برگردن بگن بیا برو، تو دیگه اینقدر ظلم کردی. آخه چرا اینا اینطور بیدار نمیشن؟ این مردم بقیه هم که بی سلاح و بی قدرت و گرسنه و بی کار و بی حس و چجوری میتونن بلندشن حقشونو بگیرن؟ اینهایی که دارن بردبار و مزدور این شدن، باید بیدارشم بگم بس دیگه، ما اینو بلندش کنیم بریم. از قصه دارم میمیرم، شب و روز گریه میکنم برای ایران، ایرانی مظلوم، ایران، ایرانمون با نابود شد، از بین رفت. ای خدا، یعنی میشه دوباره ایران مثل اولش بشه؟ خیلی قصه میخورم دیگه، چیزی به رفتنم هم نمونده، ولی نمیتونم بی خیال باشم. خدا نگه دارتون.
بانوی گرامی، هم وطن من، معلومه چون با شرف هستی، چون شرافت انسانی داری. وقتی نسرین ستوده رو میبینی، وقتی نرگس محمدی رو میبینی، وقتی خانم حجاب رو میبینی، این عزیزان رو میبینی تو زندان ولایت فقیه در چه شرایط غیر انسانی هستن، متاثر میشی. ناراحت میدونم خواهر عزیز من، میتونم درک بکنم چرا اینقدر رنج میکشی. این جانوران، حیوان خیلی خیلی ارزش حیوان بیشتر از اینا. بسیار متاسفم عزیزم، بسیار. آرزو میکنم روزی لبخند رو بر لبات ببینم، روز سرنگونی این بساط زور. با سلام خدمت شما جناب نوریزاده گرام، یک پیام دیگر رو خونم. یک پیشنهادی خدمت تمام گروه های سیاسی دارم که اقدام به ارائه اساسنامه و تفکرات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود در طریق اینترنت کرده و نسبت به یارگیری از داخل کشور اقدام می‌کند و با پشتوانه تیم حقوقی قوی داخلی و خارجی از حقوق همحزبی‌های خودشون دفاع و بدین ترتیب پایه‌های دموکراسی در آینده ایران از همکنون استوار کرد. بزرگترین دغدغه جوانان و ملت ایران بی‌خبری و بی‌کسی در صورت دستگیری توسط سیستم حکومت فعلی میباشد. قطعا داشتن پشتوانه معتبر میتونه شهامت رو بین مردم ارتقا بده. با سپاس و درود فراوان، علی هستم از قصبی. درود علی عزیزم، راست میگی پسرم. این ما در بسیاری از مردم ما شهامت وجود داره، متا مردم دچار یه سرگشتگی هست. آیا این فلانی راست میگه؟ آیا این صحبته که داره میکنه اصل اعتقاده؟ این مأمور رژیم، وقت رژیم کاری که کرده، این رژیم جنایتکار، یه مش عرازل و اوباششو فوکل کروات زده فرستاده بیرون در این گوشه جهان. اینا کارشون چیه؟ اینا کارشون اینه شما رو نسبت به اپوزیسیون ناامید کنه. شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یه نماد اپوزیسیون میبینید، بهش علاقه دارید، خرابش کنه. گروه گذار رو میبینید، به چهرهایی که اون تو هستن، مهندس شریعت مداری، دکتر سازگارا، مهران براتی، اینا که اون تو فعالن، بهشون علاقه دارید، خرابشون میکنه. کاک عبدالله مهتدی رو دوست دارید، بزنن خرابش کنه. آن تجزیه طلب پاک عبدالله خیلی از من و شما میهن دوستر و به یک پارچگی ایران علاقمندی بیشتری. آقا نگاه کن، این مصطفی هجری تجزیه طلب، نه مصطفی هجری تجزیه طلب نیست. اگه تجزیه طلب بود معاونش کاکوسن شرفی نه. این حرفهای بی ربط رو در بین ماها پخش میکنن، یه ادم باور میکنه، یه ادم برش داد میتنه. شما کامنت هایی که زیر برنامه های ما هست توجه کنید، 90% فوش های رکیکه، فوش های رکیک. من صبح که خواب بلند میشم، شاید مثلا بشه 7-7:30-8، این عکاس دورگرد پاریسی برام دورگرد این زنگ میزنه و ادبیات فامیلیشو اونجا نثار میکنه، همه اون چی که پدرش به مادرش میگفته، به خواهرش برادرش در خونه میگفتن، در اون محله دهی که زندگی میکردن، اینا رو تکرار میکنه. من گاهی اوقات با خودم میگم خدایا یک انسان باید به چه درجه از بیماری روانی رسیده باشه که بامدادشو به جای اینکه با شعر حافظ آغاز کنه، قطعی از فردوسی بخونه، به یه گل نگاه کنه، با فحش مادر به یک انسان دیگه آغاز کنه. این تربیتی است که ولایت فقیه به این آدم‌ها داده. شما وقتی در لجن زندگی بکنید، داستان عقاب رو میدونید، اون شعر درخشان دکتر خانلری رو، گشت غمناک دل و جان عقاب، چون از او دور شد ایام شباب، باید از هستی دل برگیرد ره سوی کشور دیگر. خیلی قشنگ حالا اون زاغ میاد و میگه میخوای عمر دراز ما رو بدونی؟ پدرم از پدرش پیش که یکی زاغ بدن دامپزی تو اون وقتم بود. آره بیا من ببرم یه جو بهت بگم کجا غذا میخورم باعث طول عمرم. میبرتش به یه گنداب عقاب داد میزن گند و این تو رو ارزانی شهبر شاه هوا اوج گرفت. جای من اونجا نیست که تو هستی. ولی شما وقتی از لجنزار جمهوری ولد فقیه بخوری مزدورش هم باشین مای 300 یورو هم بهتون بده برای که فوش بدید نتیجهش این میشه متاسف. بله بله علی عزیزم این اپوزیسیون به جان هم افتادن باید حرمت هم رو نگه داره، باید پاسدار فرهنگ ملیش باشه. ما ملت با فرهنگ و بزرگی بودیم، تاریخ رو نگاه بکنیم ما چه جایگاهی داشتیم و چنان بر ما کردن. روزی که کمر رستم فرخزاد شکست، یزدگرد سوم را آسیابان خیانتکار سر برد. یک پیام شفاهی رو میشه.
با سلام خدمت های این دکتر نوری‌زاده عزیز و مهربان. آی دکتر، من تقریبا تمام شماره‌های برنامه شما رو در تمام کانال‌های قبل از ایران فردا در صدای آمریکا و تلویزیون‌های دیگه دنبال می‌کردم و می‌کنم. یک خواهش دارم، این پیامو نمی‌دونم مایل هستین پخش کنید یا نه، ولی من شخصا به یک چیزی در واقع می‌خوام اجازه بگیرم از حضور مبارکتون و انتقاد کنم و خیلی شرمنده ام که اینو عرض می‌کنم به آدم در واقع فهمیده‌ای پرتجربه و استادی مثل شما. و به هر حال نظر شخصیمه، می‌خوام عرض کنم که خواهش دارم در مورد آقای قطب‌زاده، ساده قطب‌زاده، دیگه کلمه مرحوم یا شادروانو به کار نبرین. ببینید آقای ساده قطب‌زاده از امکانات و دارایی های رژیم گذشته و پادشاه مرحوم استفاده کردن، رفتن اونجا به رایگان تحصیل کردن، ولی بر علیه ایشون شروع کردن به فعالیت. ببینید آقای دکتر، اختلاف نظر سیاسی یک چیز است و بر ضدیت و بر به قصد کشت بر علیه فرد مقابل حرکت و اقدام کردن چیز دیگری است. آقای صادق قطب‌زاده همون آقایی بودن که میخواستن پادشاه مرحوم رو بیارن در استادیوم آزادی در قفسی بذارن تا مردم بهشون اهانت بکنن. همچین کسی، همچین عنصر عقده‌ای، کینه‌ای، همچین آدمی که به هیچ چیزی اعتقاد نداشت، به لاقل به یک محاکمه منصفانه هم اعتقاد نداشت، ولی به این چیز صرفا میخواست ایشونو از پاناما بیاره در قفس بذاره تا بعد از اون همه خدمات شایانی که به این مملکت کردن مردم برن، مردم نادان و هیجان زده اون روز برن بهشون اهانت بکنن. حتما باید این اتفاق میافتاد آقای دکتر تا امروز بهشون مرحوم یا شادروان نگین. اینو خواهش دارم که در موردش به من و بقیه شنوندگان پاسخ بدین. آخه چجور میتوان به همچین عنصر کینه‌ای و خبیثی کلمه شادروان و مرحوم رو اطلاق کرد؟ این رو خواهش میکنم در برنامه توضیح بدین. با سپاس از شما.
ممنونم دوستان. من کلمه شادروان رو به کار نبردم هیچ وقت. صادق قطب‌زاده دو وجه دارد. یکی صادق قطب‌زاده است که دوست من بود، من رو نجات داد، زندگی رو مدیونش هستم و صفات بسیار خوبی درش دیده، جوان مردی ها و غیره. یکی چهره سیاسی صادق قطب‌زاده است که اصلا نمیپسند، آوانتوریستی. یک چهره بود که یادم هست خود من توی امید ایران یه مقاله نوشتم که روبسپیر انقلابی یا میرابو انقلابی، و اون روزی که با ایرج شهریارملکی تو اتاقش بودیم که شادمانی میکرد که شاه رو تحویل میگیره، ما چقدر ناراحت شدیم و با تلخی دفترش رو ترک کردیم. و یه شب که خیلی ناراحت بود بهش گفتم اینا پاسخ اون برنامه توست. تو میخواستی شعار بگم، خودش افسوس میخورد. خود قدس‌زاده حرفای راجب خمینی به من زد که اگر حالا یه وقتی اینا رو منتشر بکنم دود میکشه سرشون، چون هرگز باورشم که خمینی هم چه آدمی از آب در جور دیگری میدیدش، باور کرده بود خمینی. ولی قدس‌زاده به هیچ وجه جنایات خیلی دیگر رو نکرد که اگر اسمشون رو من با مرحوم بیارم شما نمیگید چرا مرحوم گذاشتی. دوست من چیزایی دیدم از بعضی ها، حالا میام اینجا براتون میگم. دوستان جبهه ملی دکتر بختیار کمتر از قدس‌زاده کردن. اگر می ایستادن پشت سر دکتر بختیار ما به این فلاکت و بدبختی نمیافتیم. اگر آقایون ارتش بودا سند تسلیم ارتش رو امضا نمی کردن، نمی خواستن با مردم بجنگن، ولی به خمینی می گفتن ما پشت سر دولت قانونی ایستادیم. خمینی جرأت نمی کرد که کاری بکنه. اینه که فقط یه قدس‌زاده رو نکشیم وسط، خیلی از قدس‌زاده بدتر کرد. تصاویری ازشون در ذهن من هست، حرفایی ازشون شنیدم، مطالبی دیدم. سلام، درود بر شما جناب آقای نوری‌زاده. من برنامه شما رو نگاه میکنم. ازتون خیلی خیلی تشکر میکنم که مردم رو آگاه میکنید و با صحبتهای شما ما جوانان آگاهی پیدا میکنید. فقط از شما میخوام که از شاهزاده عزیز من بخواهید که بیشتر بیشتر با مردم صحبت کنن تا مردم از این دوب شکی در بیان و دلشون قرص بشه. مردم 90% با این رژیم مخالف هستن ولی پشتیبانی ند. همه می ترسن که این رژیم برود، یکی بدتر می. از این صحبت ها می خواهم که در این باره خیلی بیشتر صحبت کنم و این مردم کمی توجیه بشن. من خودم طرفدار شاهزاده و خاندان پهلوی هستم. درود بر شما و درود بر خاندان پهلوی. ببین عزیز دل من، ایشون حرف ببینید، شما یه وقت برای یه فرد یه جایگاه نمادین قائل، این فرد ادعای نداره، شغلم برای خودش تعیین نکرده، میگه آقا من در کنار شما داریم مبارزه میکنیم برای براندازی یه رژیم آدمخوار. خب هر روز این آدم بیاد حرف بزنه میشه مثل ملاها، لزومی ندن هر روز حرف بزنه. کم گوی و گزیده گوی، چون دور تا زندک تو جهان شود پر. الان شاهزاده بعد از مدت ها این پیام که اخیراً داد بیرون، دید چقدر تأثیر گذار بود، چقدر واکنش ایجاد کرد. مردم اظهار نظر کردن، توی روزنامه ها نوشتن، تو سایت ها نوشتن، به خاطر اینکه مردم منتظر بود. بنابراین نباید به ایشون بگیم آقا مرتب بیا پیام بده بیا قات. نه، ایشون باید جایگاه خودش رو حفظ کنه و دوستان دیگر به عنوان مشاوران، شورا، هرچی اسمش هست، اونا بیان در تبیین اندیشه ها و بیان افکار اونا فعالیت بکنن. این به نظر من خیلی مهمتر و دقیقتر. یه پرم شفایی بیان بدید.
درود بر جناب آقای علی زانوری‌زاده، مدیر شبکه جهانی ایران فردا. من یه پیشنهاد براتون داشتم. خواستم اگه براتون امکانش هست و زحمتش نید تو شبکه‌ها یه برنامه درست کنید، بیشتر در مورد رازه به کتاب معرفی کنید. یه قسمت از کتاب هایی که خوبه، تاریخی، علمی، فلسفی، شعر، چشاره محاسه، چشاره قرن های گذشته، اینا رو قسمتش رو بخونید، معرفی کنید. کاری که تقریبا در گذشته شخص مثل آقای رضا فاضلی انجام میداد، که برات امکان داره این کار رو بکنی تو برنامه، چون خیلی به درد جوانان ایران خوره. من خودم خیلی دوست دارم مثلا بتونیم شبکه باشه چی چاسن چکنه، اما کسی نیست. اگه برای شما امکانش هست کار رو بکنی ممنون. سپاس گذارم، برنامه های خیلی خوبتون.
درود بر شما پسرم، خیلی ممنون از محبتت. بسیار میشنوم، پر از انرژی میشم. درود بر شما. از این یه درنگ کوتاهی بکنیم و بازگردیم بعد در خدمتتون خیلی پیام بدیم. درود دوباره. صدای یلدا عباسی بود با موسیقی خراسانی. این دوست نازنین ما نوید محمدزاده اهل آن دیاران است و مسلم میدونم یه آهنگ شنیده شادمان شده. به هر حال خراسانی ها جایگاه ویژه‌ای در ادبیات و موسیقی ما دارد. بله بریم یک پیام کتبی که خیلی هم دلمو به درد آورد براتون بخونم. سه تصویر تکان دهند، سه دوست، سه پرستار که یکی پس از دیگری پرواز کرد. تهران بیمارستان امام خمینی، نرجس خانعلی‌زاده، فرشته محبوب. تصویری عجیب و تکان دهنده و باور نکردنی از سه دوست. سه پرستار بیمارستان امام خمینی تهران که یکی پس از دیگری پرواز کرد. این تصویر حکایت سراسر رنج و غم و اندوه کادر درمان در ایران است، کشوری که رکورددار آمار فوتی کرونا در دنیاست. نرجس خانعلی‌زاده ابتدا در اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران دوران آموزشی خود را می‌گذراند و سپس به بیمارستان‌های گیلان منتقل شد و در اسفندماه در اثر کرونا جان خود را از دست داد. و آخرین دوست از این سیار، محبوبه خداوردی، پرستار مهربان پرتلاش و فداکار اورژانس بیمارستان امام خمینی، 26 مهر 99 در اثر کرونا جان باخت و به دوستان خود پیوست. و در همین وضعیت فوق بحرانی نه تنها پاداشی به کادر درمان ندادند که حتی حقوق معمول آنها ماخاص پرداخت نشده، و در این شرایط سخت آنان همچنان برای نجات هموطنان خود از جان مایه می‌گذارند. بسیار متاسف شدم، بسیار. سه دختر جوان، سه پرستار سرزمینمون که سختم به اونها نیازمند. در مقابل نگاه کنید، رژیم جهل و جور و فساد اگر احوالی هم ازا بگیره، چرا روسریتون عقب رفته، یا چرا خندیدید، یا چرا یکم آرایش مثلا در صورت میدارد. پزشکان و پرستاران فداکار ما از جان و دل مایه گذاشت. دست مهربان همه آنهایی که با ما هستن میبوسم و به روان اونها درود میفرستم که ما رو ترک کردن، پرواز کردن. یادمون باشه یه عده تاجر که اسم دکتر رو خودشون گذاشتن، اینا رو نباید مقایسه، اینا رو نباید تعمیم داد به کادر پزشکی. خیلی کادر پزشکی ما با شرفن. من اینو بهتون بگم، با تمام محدودیت ها آمار شفا یافتن مبتلایان به کرونا بسیار بالاست. یادمون باشه، من انسانی رو میشستم که 90 سالشه و کرونا مبتلا شد و خوب شد، برای اینکه پزشک دلسوزی داشت، برای اینکه میمدن خانه احوالش رو میپرسیدن، و نمونه های بسیار دیگری که داشتیم که از بیمارستان به سلامت به خانه آمد. به همشون درود میفرستم، درود بر شما. یک پیام شفایی هم پخش بدیم از این کسلی من بیام بیرون. حال نمیدونم چه پیامی.
الو، سلام آقای دکتر نوروزاده، بسیار برنامه هاتون عالی. میخواستم فقط خواهش کنم که از آقای دکتر کنگرلو استفاده کنید، چون ایشون واقعا نابغه است و خیلی هم شما رو دوست داره.
ممنونم دوست عزیز، منم به دکتر کنگرلو، به هر دو برادر بسیار علاقه دارم و بسیار بهشون احترام میگذارم. در برنامه با اداره دوست عزیزم جمعتی چالنگی هر دو با هم بودیم در اونجا در تفسیر خبر، مسلم این کارو منم خواهم کرد. در چون بدیم ما برای مهمانانمون برنامه ریزی داریم، مثلا مهمانانی که من این هفته دعوت میکنم از دو هفته قبل برنامهشون تنظیم شده و قرار مدار رو گذاشتیم. حتما در برنامه های من و همینطور مطمئنم آقای چالنگی از دو برادر کنگرلو دعوت خواهیم کرد که با ما باشن. منم مثل آنچه شما گفتید بهشون خیلی احترام میگذارم. یکی از دوستانی که برای من پیام داده بود و خواسته بود صداش پخش نشه، اشاره کرده بود که آیا میشه در مورد این هواپیمای اوکراینی، این افرادی که مستقیما در این جنایت دست داشتن، در یک محکمه بین‌المللی در برابر خانواده قربانیان قرار بگیرن. البته عزیزم، البته آقای حاجی زاده جنایت که خودشم به جنایتش اعتراف کرد و تمام اون افرادی که در اون اتاق بودن و فرمان حمله با موشک رو صادر کرد، بالاترین مقامات نظامی کشور و سیاسی کشور در این ماجرا مسئول. باید پرونده درست کرد، در مجامع بین‌المللی عرضه کرد جنایت علیه بشریت. مگه غیر از این چطور وقتی آمریکا یا هواپیمای ما رو سقوط کردن اینقدر آقایون داد و بیداد را انداختن؟ و در حالی که در اونجا مقصر اینا بودن. هواپیما روی مسیری فرستاده بودن که آمریکا قبلا اخطار داده بود نیاد، اما خودشون این جنایت رو کرد، اونم در تهران، جایی که همه چیز زیر سلطه اوناست و ناظر. بله عزیزم، میشه در دادگاه لاهه مطرح کرد و میشود این رژیم رو دنبال کرد به سازمان ملل کشون، چون جنایت علیه بشریت عیناً این نسخه ایست که میتونه با اون هماهنگ باشه. بله، یک پیام شفاهی دیگرم بشنیم، بعد بریم سراغ پیام های کتبی.
سلام از ته دل به تمامی دستندرکاران ایران فردا، جناب آقای دکتر نوری‌زاده، جناب آقای چالنگی، ابر مردای اهل فهم و شعور. امیدوارم که بعد گذر از جمهوری اسلامی همه تونو در ایران زیارت کنیم و ما رو به عنوان نوکر و به عنوان یک خدمه پذیرا باشه. من 62 سالمه ولی دیدار شما منو جوان میکنه. ابوالفضل محمدی هستم، از یکی از توابع محله هاست، فرهه محله. خیلی مشتاق دیدارت من در ایران با روی باز جناب آقای چالنگی، جناب آقای دکتر نوری‌زاده، جناب آقای سازگارازه، همه تون و مهمون عزیزون کردن هست، جناب آقای سیامک شجریان، جناب آقای فروزنده، همه دوستدار همه تون هستن. شب تو بخیر. ساعت 12:20 شب چهارشنبه تهران.
محمدی عزیزم، سفره را بنداز، میای بنشینیم و حافظی بخوانیم و شاملوی و در وطن آزاد ایمان داشته باش. میدم دست چالنگی رو میگیرم و دوستان دیگه همه میان پیش شما. ناصر شاهین‌پر میاد، با هم میان، مجموعه همه باید با هم باشیم. کاردان، اسداللهی، سفریان، هومن، علی آقا، آقای بزرگزاده، همه جمع میشیم، تیم دیگه، امیر خسروزردی و من دونه دونه حالا همه رو اسم دوستان دفعه از زیرم دکتر کوی رو بطران باید یاد بکنم کدومشون دیگه. ما همه با تیم میایم، 39 نفر با هم دیگه میایم در خدمت شما خواهیم بود و چقدر شادمانم که همچی بینندگانی. یک فرم کسبی رو میخونم براتون. دکتر میرزاده با درود، همین ابتدا بگویم هم شما رو بسیار دوست دارم و هم برای شما احترام بسیار قائلم. اول، کانال شما تنها کاری بود که بین فیلم سینمای آگهی پخش نمیکرد که تازگی ها این کار ناشایسته رو انجام میده. دوم، فیلم بی اس سی موضعی پر از کلمه ها و جمله های رکیک بود. حیف تلویزیون شما بدرود ایران دوست. ایران دوست عزیزم، فیلم بی اس سی موضعی فیلم قابل تعملی بود. حالا شاید چند حرفی توش بود که اسم معمولی شد. جمهوری ولایت فقیه دیگه حرمتی برای واژگانم باقی نذاشت. ما آگهی وسط برنامه پخش می‌کنیم، واسه آگهی نداریم. اگر جی ال ویز رو می‌بینید اسم اون آگهی نذارید. اون علاقه ایست که من به جی ال ویز دارم، به عطای معینی و لطفی که او به من داره. از روز اول این تلویزیون اسم این رو آگهی نذارید. اسم این رو بذارید آگاهی دهنده. و چقدر جی ال ویز کمک کرده در انتشار برنامه های ما در جاهایی که نمیتونن تو آپارتمان ساتلایت بذارن، گرفتاری دارن، یه دستگاه کوچیک میذارن و همه برنامه رو میبینن. بنابراین من یه نوع مدیونم بهش، دین دارم این کار رو انجام بدم. اینو بدونید، والا برای آگهی نیست. ما خیلی آگهی میذارم ولی ما توی مایه از اول نرفتیم، نبودم دنبال این بازی، هیچ وقت نبود. حالا یه پیام شفایی بهم بدید.
سلام و عرض ادب خدمت جناب استاد عزیز آقای دکتر نوری‌زاده و تمام همکاران زحمت‌کش در ایران فردا. فرض از مزاحمت این بود که من فقط می‌خواستم که درود بفرستم به این مادر دلاور، خانمی که تدم های چالنگی مهمان داشتن دیروز، که امروز روز سه شنبه است، روز دو شنبه بود که این بچه سویده عرب الان زندانه و این مادر دلاور تقریبا به گریه افتاد. من شخصا گریستم آقای دکتر و ایشون گفت معذرت بخوام. هیچ بهشون معذرت، من فقط به ایشون درود میفرستم، دستشون رو میبوسم. انشالله که ما روزی رو ببینیم که این تمام این سختی ها، این ناراحتی ها که این دلاوران، این جوانان در این چند وقت، چند دهه اخیر کشیدن، بتونیم اون روز روشن فردای ایران رو ببینیم. با تشکر از زحمات مجدد تمام دستندرکاران، پاینده باد ایران، زنده باد آزادی.
ممنونم پسر عزیزم. مادر سهیل عربی بود. معلومه یه پسر متفکر از اون مادر شیر خورده که تبدیل به اون آزاداندیش میشه، اون دلاور میشه. که رژیم جهل و جور و فساد چنان ازش وحشت داره که حتی در زندانم داره آزارش میده. بعد دیگه محکومیتش معلوم شد، اول که میخواستن اعدامش کنن، ولی بعد چقدر زجر بهش داد. لعنت به این رژیم، رژیم جائر، واقعا رژیم جائر. چون فکر کنی این نکته رو بهتون بگم، در این حاشیه که اینا با هم دیگه نشستن مذاکره میکنن برای رئیس جمهوری آینده، یه نفرشون گفته بود که آقا ممکنه دفعه بعد 10% هم مردم شرکت نکنه. گفتون مهم نی، 5% خودمون میان رأی میدن کافیه. نگاه اینا به مردم اینه، نگاه اینا به رأی مردم اینه. بنابراین شما باید خدمتشون برسید 2% هم رأی ندید. اون که میرن یه عده رأی میدن، ولی به هر حال حواستون باشه گول و فریب این رژیم آدم کش رو نخورید. یه پیام کتبی دارم که مفصل مثلا توی پشت هم اومده. کروبی اصلا نگفته بیاین رأی بدید. این یه چیزیه که بهش چسبونم، خودشم تکذیب کرد. خب دوست من روز بعدش ما هم خواستیم از آقای کروبی که بیاد و توضیح کافی بده و این کار رو کرد، خیلی هم خوب بود. مشکل اپوزیسیون حرص رسیدن به قدرت هست. مبارزه اصولی برای رسیدن به قدرت نیست، برای رسیدن به آزادی است و رها شدن از دست این رژیم کثافت و واگذاری قدرت به مردم. کاملا طبیعی است. این مدلی به جانم افتادن درست نیست. من اپوزیسیونی نمیبینم حقیقتا. نه دوست من، اینقدر بی انصاف نباش. اپوزیسیون پدرش در اومده، چند تا شهید داده، چند تا کشته داده. یعنی آخه یه ذره بی انصافی نکنی. تنها راه درست یک رهبری ایدئولوژ و عارف و کاریزماتیک که بتونه ارتش سراسری تشکیل بده. منظور از ایدئولوژی اسلام، لیبرالیسم و کمونیسم نیست، منظور حرف نوست. این جواب سوال شهید بیژن جزنی است که چگونه مبارزه مسلحانه توده‌ای می‌شود. تنها در چنین حالتی مبارزه توده‌ای می‌شود. دوست من، زمانی صحبت از مبارزه توده‌ای می‌کنی نازنین، که رژیم جلوت آدم خار نباشه. شاه به مرزی که دید مردم دارن شعار علیهش میدارن اونجوریشو گذاشت رفت، در حالی که مثل آب خوردن میتونست بمونه. 500 نفر رو میکشت، یه درم میگرد میفرستاد به جزیره مثلا هندورابی، یکی از این جزیره خلیج فارس. یه طرحی هم ارتشی رو داشتن. بنابراین اینجوری قضاوت کن، اپوزیسیون پدرش در اومد، چقدر قربانی بده. حالا همبستگی با هم نداشتن درست، و اونم بازی های زشت رژیم بوده که در بینشون جاسوساشو میفرسته، آدم های هرزه ای رو میفرسته که هرزه درایی کنن نسبت به اونا. در پایان نامش این دوست ما میگه واقعا ملت عجیبی هستیم. مردم تهران اکثرا روحانی رو مقصر میدونن، دکتر نوریزاده، و نه رهبر. رهبر حال که آن مقصر تمام مشکلات همین رهبر، حالا صفاتی هم به کار بردن که من تکرار نمی کنم. من از این واژگان خیلی خوشم میاد، اینجوری حرف بزنیم درباره آدم ها. احتیاجی شده اینجوری حرف بزنیم؟ شما میتونید خیلی مؤدبانم طرفی رو که داره خطا میکنه، اشتباه میکنه، گریبانش رو بگیرید. چیز لزوم نداره که آدم حتما حرفای ناجور بزنه. خب یه پیام شفایی به من بدین، چون بعدش یه پیام کتبیه خیلی خوب دارم.
الو، هزاران درود به هموطنان عزیز که برای استقرار یک حکومت آزاد بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر در خارج از ایران و داخل ایران با شجاعت و فداکاری دارن تلاش میکنن. هزاران درود بر همه شما عزیزان باد. هر کسی فعالیتش و مبارزش با حکومت ملاهای سیاسی با ارزش، هر کسی به روش خودش. ما ایرانیان بالاخره قبول باید بکنیم که هر کسی روش خودش داره تا بتونیم با هم متحد بشیم و وحدت ملی درست کنیم. در وحدت ملی هر کسی روش خودش داره، مردم وحدت دارن برای منافع ملی. بنده احدی فرد هستم، از دیدگاه روانشناسی بعض موقع مطالبی عرض میکنم، شاید نکته‌ای به درد بخوره. اخیراً یک سوال داشتم، یک صحبت داشتم با یکی از این هموطنان عزیز، راجع به این صحبت شد که چی شد که عوامل به وجود آورنده انقلاب آیت الله خمینی چی بود، چه عواملی بود؟ عوامل زیادی بود، یک شمن خواستم اینجا عرض بکنم و اون قدرت تشخیصه. در انقلابی که آیت الله خمینی درست کرد، ایرانیان نتونستن تشخیص بدن که محمد رضا شاه در اون موقع برای اون مملکت در اون اوضاع جهانی رهبر خوبی بود. هیچ رهبری کامل نیست ولی ایشون رهبر خوبی بود. ایرانیان اینو تشخیص ندادند. این یه نکته بود. نکته بعدی این بود که تشخیص ندادن که حکومت ایشون انقلاب لازم نداره و اصلاحات لازم داشت. این رو هم تشخیص ندادند. نکته بعدی اینی که نتونستن ایرانیان تشخیص بدن این بود که یک آخوندی که همه عمرش فقط جنگیده با محمد رضا شاه نیروی سازندگی سیاسی نداره و وارد نیست، انرژی سازندگی سیاسی در اون نبود، اون آوردن یه آدمی که اهل دعوا و کینه و اینا بود، آوردن گذاشتن سر حکومت و تشخیص ندادن که این شخص به درد این کار نمیخوره. روزه بلده، تفسیر قرآن، تفسیر حدیث رو بلده، ولی سیاست مداری در قرن 20 در کشور ایران ایشون بلد نبود. ایرانیان تشخیص ندادن اینو. تشخیص او خود ایشون هم تشخیص نداد که این کار کار من.
متاسفانه 2 دقیقه‌شون تموم شد ولی من دلم میخواست بقیه صحبت‌های بسیار خوب ایشونو بشنوم. اگه فرصت بدید یه بار دیگه تماس بگیرید بقیه حرفاتون رو بشنوم. فکر من یه پیام دیگه میتونم کتبی براتون بخونم. درود به آقای عزیزان ویزاده. خیلی از اپوزیسیون خارج از کشور دلگیرم. چرا؟ همه خوب میدونیم هیچ جنبش و انقلابی بدون یک لیدر و آلترناتیو به جایی نمیرسه. نشستی در سرزمینایی که مهد دموکراسی و آزادیه و به مایی که در خفقان زندگی میکنیم میگید اعتراض کنید و حقتون رو بگید. این همه زندانی سیاسی، این همه اعدام و کشتار خیابونی، اینا اعتراض دیگه، باید چیکار کنید؟ خودتون و همه آقایان اپوزیسیون میدونید بدون آلترناتیو تمام اقدامات ما خودزنیه و پرورش و تبلیغ و معرفی یک آلترناتیو که بگه فلان روز به خیابان بیاین و همون روز در خونه هایتون یا در همون روز به همون روز شمع روشن کنی نقطه شماست که با سازمان‌های بین‌المللی دسترسی داری و موقعیت تبلیغ اون لیدر رو هم داری. حالا چرا این کارو نمی‌کنی؟ یا با هم هماهنگ نیستید و همگرایی ندارید که اگه اینه اول مشکلات بین خودتون حل کنید، بعد از مایی که تحت فشار امنیتی سنگین هستیم چیزی بخواید. آیا اون مدیریت لازم رو نداری؟ آیا به دنبال قدرت خانوم هستی؟ این به هر حال حرفیست. آیا به دنبال قدرت خانوم هستی؟ و نمیخواهید قدرت به کسی به آلترناتیو غیر از خودتون برسه که اگه اینه وای به ما مردمی که نمیتونیم از این کشور فرار کنیم و فریاد بزنیم. قصد قضاوت کردن یا توهین ندارم، صرفا منظورم این افکار گلوم گرفته و داره خفم میکنه، در حالی که حاضرم روبروی بیت رهبری مرگ بر دیکتاتوری رو فریاد بزنم. امیدوارم قبل از مردنم ایران آزاد رو تجربه کنم. من 37 سالم. به پروردگار عاشق می سپارم اتون. ممنونم عزیزم. ممنونم. با هم میریم آزادی رو فریاد میزنیم. امیدوار باش. اینم نیست که ما نمیخوایم آلترناتیو وجود داشته باشه. ما رو چنان دچار تشتت و تفرقه فکری کردی نمونش دیدید که شاه رضا پهلوی اومد یه پیام داد. اونایی که خورده شیشه ندارن عاشق ایران دین چجور استقبال کرد، چقدر با لطف ازش صحبت کردن. ولی یه عده دیگه مامورای رژیم یا اون بدبختایی که گرفتار خودپرستی و کیش شخصیت هستن، اینا کسایی بودن که اومده حمله کرد. نه، آلترناتیو عملا ساخته شد. روز آزادی عزیز من دور نیست. 37 سال، تو باید تا 87 سال، 97 سال بمانی و در سرزمینت آزادی رو تجربه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگر در همین ساعت همین جا نمی‌کنم. همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.